کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
آیا مطمئن هستید که عدالت خدا را می خواهید؟ مقاله از دان کارسون. وقتی رنج می کشیم، چیزی که همه تجربه خواهیم کرد اغلب یک راز باقی خواهد ماند. که آیا همزمان ایمان هم وجود خواهد داشت؟ در تفکر مسیحی ایمان هرگز امری ساده لوحانه یا خام نیست، بلکه بر قدرت مفعول آن ایمان استوار است. ایمانی که وابسته به خدایی ظالم یا حق باز و پس باشد، در نهایت فرد را با یک ناامیدی تلخی روبرو می کند. وقتی مسیحیان به طور جدی درباره شر و رنج فکر می کنند، یکی از مهمترین دلایلی که با قاطعیت می توانیم به خدا اطمینان کنیم این است که او پسرش را فرستاد تا به جای ما رنج بکشد. کسی که برای او زندگی می کنیم می داند که رنج چیست. نه فقط از این لحاظ که او همه چیز را می داند، بلکه آن را تجربه کرده است. وقتی متقاعد شده ایم که به ناحق رنج می کشیم، احتمالاً فریاد عدالت سر می دهیم. می خواهیم که خدا عادل باشد و فوراً ما را از رنج رهایی دهد. می خواهیم خدا منصف باشد و فوراً این رنج را به کسانی بدهد که سزاوار آن هستند. ما فرضیه هایی می سازیم. مشکل این عدالت و انصاف این است که اگر واقعاً عادلانه، منصفانه و عاجل بود، ما فوراً درخواست رحمت، محبت و بخشش می کردیم. درخواست هر چیزی به جز عدالت. زیرا اغلب اوقات وقتی درخواست عدالت می کنیم، منظور اصلی من حول محور سه فرضیه می چرخد. فرضیه هایی که همواره تشخیص داده نمی شوند. 1. می خواهم که این عدالت فوراً اجرا شود. 2. من عدالت را در این مورد می خواهم و نه ضرورتاً در هر موردی. 3. پیش‌فرض من این است که در این مورد درک درستی از شرایط دارم. بایستی این سه پیش‌فرض را بررسی کنیم. نخست آنکه کتاب مقدس به ما اطمینان می دهد که خدا عادل است و عدالت در نهایت به انجام می رسد و شاهد اجرای آن خواهیم بود. اما زمانی که مصرانه درخواست عدالت می کنیم، معمولاً منظوری فراتر از آن داریم. منظور ما این است که همین الان تبرئه شویم و بیگناهی ما ثابت شود. دوم این که درخواست آنی عدالت در هر موردی غیر قابل درک است. اغلب اوقات عدالت مرا در جبهه گناهکار می‌یابد و خیلی وقتها دارم غیر مستقیم محکومیت خودم را صادر می‌کنم. اما عدالتی که فقط به نفع من اجرا شود اصلاً عدالت نیست. عدالت انتخابی که نفع فردی را بر دیگری می جوید نام دیگر فساد است و هیچ کس یک خدای فاسد را نمی خواهد. و سوم این که وقتی با احساسات شدید خواهان اجرای عدالت می شوم، معمولاً بدین خاطر است که فکر می کنم شرایط را به خوبی درک کردم. آنقدر کودن نیستم که بگویم باید شرایط را برای خدا توضیح دهم. اما در واقع این شبیه طرز رفتار من است. ممکن است فردی اعتراض کند که چون نویسنده مزمور دائما از خدا طلب عدالت و اثبات حقانیت می کرد، پس انجام چنین کاری نمی تواند غلط باشد. و من قبول دارم. البته تا جایی که آن سه فرضیه پنهان به صورت نهان با هم در کار نیستند. به عنوان مثال اگر نویسنده مزمور یا به مانند آن هر ایمانداری پس از او از خدا درخواست عدالت کند، نه صرفاً در این مورد بلکه چون خدا خدای عادلی است، این درخواست تا حدودی تغییر پیدا می کند. اگر این ایماندار به این تشخیص برسد که زمان بندی خداوند بی عیب و نقص است و اینکه اگر خداوند رحمت خود را مشمول ما نکند همه ما هلاک می شویم، هرچه باشد نویسنده مزمور پیش از آن که بخواهد حقانیتش ثابت شود رحمت طلب می کند. و اینکه گاهی فریادهای عدالت خواهی ما نمی تواند چیزی بیشتر از درخواستهای مبهم اما مصرانه ما برای دریافت کمک باشد، دقیقاً بدین خاطر که درک درستی از اتفاقی که در جریان است نداریم، آن زمان تا حد زیادی از شر فرضیه‌های مخفی و کثیف که دائماً فریادهای عدالت‌خواهی ما را خدشه‌دار می‌کنند، خلاصی می‌یابیم. ما خواهان خوشنودی و کامیابی آنی هستیم. تصور کنید که خدا برای هر عمل نیکو، هر فکر شفقت‌آمیز و هر حقیقتی که بیان می‌شود، یک خوشنودی و رضایت آنی بدهد. و برای هر عمل شرورانه، هر فکر آلوده و هر دروغی، یک درد و رنج آنی. فرض کنید تناسب لذت و درد دقیقاً بر طبق مقیاس نیکویی و شرارت بود که خدا در ما می‌دید. در نتیجه چه دنیایی خواهیم داشت؟ بسیاری از نویسندگان سوالاتی از این قبیل مطرح کردند. آنها نتیجه می‌گیرند که چنین نظامی ما را به ماشین تبدیل می‌کرد. آن موقع ما به خاطر ارزش ذاتی خدا او را پرستش نمی کردیم، چون که دلیل ما از این کار لذت شخصی خودمان می شد. آن موقع ما بدین خاطر که دروغگویی نادرست است و خدایی که دوستش داریم از آن نفرت دارد، از دروغ خودداری نمی کردیم، بلکه صرفاً برای جلوگیری از عواقب ناخوشایند بعد از آن دروغ نمی گفتیم. ما بدین خاطر که قلبمان با محبت خدا تبدیل گشته به همسایه خود محبت نمی کردیم، بلکه به این خاطر محبت می کردیم چون لذت شخصی را به رنج شخصی ترجیح می دادیم. به نظر من اگر خدا چنین نظامی را در جهان برپا می کرد، همه چیز بدتر می شد. خدا فقط به اعمال بیرونی ما نگاه نمی کند، او به دل ما نگاه می کند. این نظام تحمیل شده و تنبیه بیرحمان عادلانه قلب‌های ما را نمی‌توانست عوض کند. درون ما آتشی از رنجش و قیز فروزان می‌بود. اطاعت ما ظاهری و بی احساس می‌بود. قلب و پرستش ما برانگیخته نمی‌شد. این اثرات در ابتدا ممکن است باعث توبه ما شوند، اما باعث وفاداری و سرسپردگی ما نخواهند شد. و از آنجایی که خدا قلب ما را کاوش می کند، دائما این عواقب را به وجود می آورد. دنیا به دردی سوزان بدل می گشت و دنیا جهنم می شد. آیا واقعا چیزی جز این عدالت آنی و مؤثر نمی خواهید؟ پس به جهنم روانه شو. ما معیار و استانداردی را فرض می کنیم. عامل دیگری وجود دارد که ما صراحتاً باید با آن روبرو شویم. ما وقتی طلب عدالت می کنیم، یک سری پیش‌فرض هایی برای معیار این عدالت داریم. اگر این معیارها معیارهای خدا باشند، او آنها را به وضوح بیان کرده است. مزد گناه مرگ است. رومیان باب 6 آیه 23. ما از راه دیگری به جهنم بازگشته ایم. باید شکرگزار باشیم که خدای ما خدای عدالت است. اگر این طور نبود و در آخر اطمینانی از برقراری این عدالت وجود نداشت، آن وقت کل نظام اخلاقی سقوط می کرد. همانطور که در انسان گرایی خدا ناباوری می بینیم. اما باید به همان میزان شکرگزار باشیم که خدا فقط خدای عدالت نیست، بلکه او خدای محبت، رحمت، شفقت و بخشش نیز هست. ما تبرئه خواهیم شد. این مشخصه هیچ جایی تأثیرگذارتر از روی صلیب به نمایش گذاشته نشده است. از طرفی این ناعادلانه ترین و بی انصافانه ترین کار در کل تاریخ بود. او که بی گناه بود، قربانی گناه ما شد. او که هرگز بر علیه پدر آسمانی خود سرکشی نکرد، از سوی طغیانگران وحشیانه مصلوب شد. او که هرگز نمی دانست محبت نکردن خدا با دل و جان و فکر و قوت یعنی چه، از سوی خدا رها شد و فریاد برآورد: ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟ و این بی انصافانه ترین عمل بود که عدالت خدا را به انجام رسانید و باعث شد تا طغیانگران گناهکاری مانند من بخشش خدا را تجربه کنند و وعده جاودانگی برکتی را که لایقش نبودند بچشند.